ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. تخلیه ساکنان 6 شهر و 10 روستا در استان خوزستان با وجود کاهش ورودی آب به سد کرخه ادامه دارد. استاندار خوزستان وضع سدهای این استان را کاملا در کنترل توصیف کرده است. سازمان آب و برق خوزستان هم شایعه احتمال شکستگی سد کرخه به علت سیلاب‌های اخیر را تکذیب کرد. رئیس اورژانس کشور هم از تمهیدات اندیشیده شده جهت اعزام تیم‌های عملیاتی ویژه به خوزستان و استقرار بالگردهای اورژانس هوایی برای ارائه خدمت به 174 روستای در معرض آسیب سیل در این استان خبر داد. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیز صبح امروز به همراه فرمانده سپاه خوزستان و جمعی از مسئولان ستاد اربعین کشور از مناطق سیل‌زده خوزستان بازدید کرد. این سفر با هدف بکارگیری امکانات مواکب اربعین در مناطق در معرض سیل صورت گرفته است. در لرستان هم تلاش ها برای بازگشایی راه های ارتباطی و حل مشکل قطعی آب ادامه دارد. به گفته مدیر کل راهداری لرستان، از 816 روستایی که بر اثر سیل راه ارتباطی آنها بسته شده، تا کنون راه 573 روستا بازگشایی شده است. امداد رسانی به مردم مناطق سیل زده از سوی نهادهای دولت یعنی نیروهای نظامی و همبستنان نودوست کشورمان همچنان ادامه دارد.
تلاش ها برای بازگشت مردم به زندگی عادی در مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد.
حضور خودجوش مردم در کنار سایر دستگاه های مربوطه امیدها را دوباره زنده کرده است. همه در تلاشند سیل بندها ترمیم شود.
خودجوش اومدن از روحانیت بگیر، کسبه بگیر، بازاری بگیر، دانشجو بگیر، مدیر بگیر.
سردار قیپرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفت چند اردوگاه متمرکز و غیر متمرکز در شهرستان‌های شوش، حمیدیه، دشت آزادگان، خرمشهر و اهواز برای اسکان سیل‌زدگان به ظرفیت 150 هزار نفر پیشبینی و هماهنگ شده است. حجت الاسلام موسوی، رئیس کمیته اسکان، تغذیه و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین حسینی خوزستان هم گفت موکب‌های اربعین حسینی 16 استان کشور با تجهیزات و اقلام مورد نیاز و ضروری مردم سیل زده برای یاری رسانی به سیل زدگان خوزستانی رهسپار این استان شدند.
اولین موکب در منطقه شعبیه است که جهت خدمت رسانی به مردم سیل زده شعبیه اینجا برقرار شد.
نزدیک 4 روز داریم پخت و پز می‌کنیم، پخش می‌کنیم بین سیلزدگان.
موکب مدت 4 روز فعال روستاهای اطراف مسیر خرمشهر و دیالا سیلزدگانی که همراه خودمون که گرفتار سیل هستن داریم غذا پخ میکنیم.
آقای غیبی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، نیز از تولید 40 هزار سبد غذایی 72 ساعته برای توزیع در میان خانوارهای آسیب دیده در مناطق سیلزدگی لرستان خبر داد. آقای امیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، هم گفت تا کنون 15697 نفر از سیل زدگان این استان در مکانهای مناسب اسکان داده شدند. آقای جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، هم گفت خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده با قوت ادامه دارد و تمامی خدمات بهداشتی و درمانی در مناطقی که متأثر از شرایط جوی و درگیر سیل هستند فعلا رایگان است. آقای ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، نیز گفت صدور اسناد هویتی برای سیل زدگان رایگان است و برای افرادی که شناسنامه‌هایشان مفقود شده است شناسنامه المثنی صادر نمی شود، بلکه آنها دارای شناسنامه اولیه می شوند. سازمان بهزیستی هم پویش سراسری در کنار هم باشیم را با کد دستوری ستاره 741 ستاره 5 ستاره 5 مربع را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای آسیب دیدگان از سیل راه اندازی کرد.
رئیس جمهور با اشاره به حادثه یه سیل اخیر در کشور تأکید کرد صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها معامله ی جان مردم با پول کثیف است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در مراسم افتتاح طرح‌های شهری شهرداری تهران اظهار داشت:
من امیدوارم سیل فروردین امسال باعث یک تحول بسیار مثبت برای آزادسازی مسیل رودخانه ها باشیم. همه این اطراف تهران که امروز جنگل کاری میشه و انشالله امیدواریم ادامه پیدا بکنه، یک عامل بزرگ برای تثبیت زمینه، تثبیت خاکه. ظاهرش زیبایی است. اولا این جنگل کاری ها باعث میشه که جلو توسعه بیرویه تهران رو بگیریم. تهران باید محاصره بشه توسط جنگل در اطراف، جلو توسعش رو بگیریم.
رئیس جمهور گفت از افتخارات جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مهم توسعه کشور است و این طرح‌های توسعه‌ای همچون سدسازی جان هزاران نفر در کشور را نجات داد. دکتر روحانی افزود میزان توسعه و پیشرفتی که در حوزه‌های مختلف به ویژه سدسازی، افزایش توان نیرو و برق، جنگل‌کاری و مترو در کشور طی 40 سال گذشته انجام شده با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و حرف‌های بعضاً نادرست و ناروایی در این زمینه زده می‌شود که ظلم به انقلاب است. رئیس دستگاه قضا گفت جبران خسارت سیلزدگان و آسیب شناسی ضروری است. حجت الاسلام برمسلمین رئیسی در بازدید از مناطق سیلزده استان گلستان با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی برای امداد رسانی استفاده شود افزود آسیب شناسی مهمترین کاری است که باید در چنین بلایای طبیعی انجام داد، چرا که این حادثه اولین و آخرین حادثه نخواهد بود.
کام مردم عزیزمون به خاطر مشکلاتی که برای مردم در چند استان پیش آمد تلخ شد. در کنار اون تلخی‌هایی که سیل ایجاد کرد، این زیبایی هم کنارش داشت، این وحدت و یک پارچگی همه گویش‌ها در این منطقه در کنار هم، حضور بسیار ارزشمند نیروهای مردمی، جهادی و ایثاری که امروز در نیروهای نظامی و عزیزان بسیجی، سپاهی، نیروهای دولت، واقعا حضور همگان نشون داد اینجا یک حضور بسیار ارزشمندی رو همه رو در کنار هم این زیبایی رو آفرید. مشکلاتی که ایجاد کرده سیل همچنان بخشش باقی هست. باید در کنار این تخریب‌ها و مشکلاتی که سیل ایجاد کرد، به همت خود مردم، به همت همه نیروها، بخش عمران و آبادانی و جبران خسارت‌ها که دولت وعده کرده که این جبران خسارت‌ها به زودی صورت بگیره، ما هم ان شاءالله دنبال خواهیم کرد که این جبران خسارت‌ها صورت بگیره، این بخش هم ان شاءالله به خوبی انجام بگیره.
رئیس دستگاه قضا همچنین در نخستین جلسه شورای اداری گلستان در سال جدید گفت در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و اگر جای خلافی صورت گرفت حتما برخورد شود تا با مشکلاتی مانند سیل روبرو نشویم و آسیب زدایی کنیم. معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد از اجرای طرح جمع‌آوری کمک‌های غیر نقدی به سیلزدگان در مساجد سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام ذاکر گفت
از اولین روزهایی که این ضایعه در کشور ایجاد شد و بحران ایجاد شد در زمینه بارش‌هایی که اتفاق افتاده بود، ما پویشی رو راه اندازی کردیم در مساجد به اسم پویش رفیق گلستان باشیم که به حمدالله مردم مثل همیشه پای کار اومدن، اهالی مسجد، سایر اقشار مردم و کمک‌های غیر نقدی خودشون رو تحویل دادن و مساجد هم بعد از جمع‌آوری اینها رو بسته‌بندی می‌کنن و به نهادهایی که مسئول هستن در این زمینه و این اقلام رو مستقیما به دست کسانی که احتیاج دارن به این اقلام در مناطق سیل زده میرسونند و این اطمینان رو ما به مردم عزیزمون میدیم که این اجناس و این اقلامی که مورد نیاز هست اینها رو به صورت مستقیم جمع‌آوری میکنن، بسته‌بندی میکنن و با مدیریتی که در اون مناطق به اصطلاح داره اتفاق میفته احتیاج دارن به این اقلام در مناطق سیل زده میرسونند. مساجد استان تهران با دعوت مرکز رسیدگی به امور مساجد و با تبلیغی که انجام شده پای پای کار اومدن، سایر استانها و مساجد سایر استانهای کشور هم به دعوت نمایندگان محترم ولی فقیه در اون استانها پای کار اومدن به حمدالله. و مثل سایر حوادثی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده، زلزله ها و سیل ها، همه مساجد به حمدالله و المنه دارن خدمت رسانی میکنن، نسبت به جمع آوری اقلام مردم همت میکنن و هم جوان های ما در پایگاه مقاومت بسیج مساجد و هم ائمه محترم جماعات ما، اعضای محترم هیئت امنا، تو این زمینه فعال شدن که بتونن وظیفه خودشون رو به خوبی انجام بدن.
آستان قدس رضوی نیز با دستور تولیت جدید این آستان، سامانه الکترونیکی وقف و نذر رضوی را برای کمک به سیل‌زدگان فعال کرد. افراد می توانند با ورود به سامانه وقف و نذر رضوی به نشانی nazr.razavi.ir و یا اجرای کد دستوری ستاره 8 مربع در امداد رسانی به مردم سیل‌زده استانهای گلستان، خراسان شمالی، لرستان و خوزستان شریک شوند. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت هزینه روادید عراق از دیروز حذف شده است و زائران می توانند بدون پرداخت هزینه بابت روادید به این کشور سفر کنند. آقای آقایی در گفتگوی اختصاصی با خبر 21 رادیو معارف افسود، با حذف هزینه روادید مبلغ 486 هزار تومان به 11 هزار زائری که هزینه سفر به عتبات را پرداخت کردند بازگردانده خواهد شد.
عرض سلام دارم محضر همه شنوندگان محترم رادیوی وزین معارف. به حمدالله با اقدام بسیار شایسته‌ای که توسط ریاست محترم جمهور صورت گرفت و پیگیری‌هایی که توسط عزیزان محترم وزارت خارجه انجام شد، از روز گذشته هزینه روادید کشور عراق صفر شد و این مطلب تأثیر بسیار خوبی رو در هزینه سفر زائرین عتبات مقدس عراق قرار داده و به حمدالله تسهیل خوبی رو برای تشرف به عتبات مقدس عراق فراهم کرده. در حال حاضر قیمت هزینه سفر زمینی به عتبات حدود 1,450,000 تومان تا 1,800,000 تومان هستش و هزینه سفر گروه های هوایی هم از 3,000,000 تا 3,200,000 تومان هستش. البته این قیمت ها متعلق به ایستگاه تهران و استان تهران هستش که در استانهایی که نزدیکتر هستن قیمت هزینه سفرهای زمینی کمتر هست و در استانهای دورتر قدری به این رقم افزوده میشه. بسته‌های زیارتی که تعریف شده روی سیستم عتبات، بسته‌های غالبا 7 شبه هستش که زائرین عزیز 3 شب رو در نجف اشرف، 3 شب در کربلا معلا و 1 شب هم در کاظمین اقامت خواهند داشت. ضمن اینکه برنامه سفر به سامرا و زیارت حرمین امامین عسکریین هم در برنامه سفر زائرین دیده شده و زائرین عزیز انشاءالله توفیق تشرف به سامرا و زیارت حرمین امام عسکریین را هم خواهند داشت. با توجه به اعیادی که در پیش رو داریم، تلاش شده که ظرفیت‌های فوق‌العاده ایجاد بشه و همه عزیزانی که تمایل دارند در این ایام در مسجد شریف آقای شهدا تشریف داشته باشند بتونن انشاءالله درک این زیارت رو در این ایام سعید و خجسته داشته باشند.
و آخرین خبر این بخش این که 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از 21 فروردین در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. حجت الاسلام حسینی دبیر مسابقات بین المللی قرآن گفت این مسابقات در 5 بخش آقایان، بانوان، طلاب، نابینایان و دانش آموزان در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، پژوهش ها و پایان‌نامه های قرآنی برگزار خواهد شد.
افتتاحی رسمی ما 21 فروردین ساعت 16 در مصلی امام رحمت الله علیه خواهد. این دوره از مسابقات شامل 5 مسابقه در بخش بانوان، آقایان، طلاب علوم دینی، نابینایان و دانش آموزان هست و همچنین 12 همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی. یک تفاوتی که برگزاری مسابقات سال جاری داره، برگزاری محله مقدماتی به صورت غیر حضوری است که در ماه‌های گذشته نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباطاتی که با نهادهای دینی کشورهای مختلف گرفتند 637 اثر در بخش حفظ، قرائت، ترتیل و پایان‌نامه‌های قرآنی به دبیرخانه برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم واصل شد. از بین این 637 اثر 184 نفر انتخاب شدند که در بخش حفظ، قرائت، ترتیل، خطابه قرآنی و پایان‌نامه‌های قرآنی در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا بکنند و انشالله شاهد یک رقابت فشرده و پر خیر و برکت باشیم در زمینه قرآنی. و حسن ختام این دور از مسابقات هم مثل همه ادوار قبل تشرف شرکت کنندگان به محضر مقام معظم رهبری است که انشالله در روز 26 فروردین ماه برگزار خواهد شد.
اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 5:20 و طلوع آفتاب ساعت 6:45 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو معارف. افتخار داریم برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف را در 18 فروردین ماه سال 1398، سال رونق تولید، تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم. خب چند روز دیگه جمهوری اسلامی ایران شاهد برگزاری 36 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم هست. به همین مناسبت میخوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب حجت الاسلام علی مغنی، دبیر ستاد 36 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، که از طریق تلفن همراه ما میشن در این برنامه، تا راجبه کم و کیف، زمان برگزاری و میهمانانی که دعوت شدن برای مسابقه با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. جناب مغنی سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی 21.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترم و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. شما این موقعی قبل از اینکه راجع به مسابقه بخوایم صحبت بکنیم، بفرمایید که در چند مرحله برگزار کردید این مسابقه را؟
مسابقات بین المللی در سال 98 در سه مرحله برگزار میشه. مرحله مقدماتی مسابقات با حضور بیش از 650 نفر از 84 کشور جهان در بهمن ماه، اواخر بهمن ماه برگزار شد. به صورت ارسال اثر و ارتباط مستقیم با شرکت کنندگان که از این تعداد بیش از 180 نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند که دعوت شدند جهت حضور در کشور جمهوری اسلامی ایران و برگزاری مرحله نیمه نهایی.
بله بسیار خوب، بفرمایید که دعوتنامه‌تون به چه صورت بوده، از چند کشور دعوت کردین و چند کشور قرار حضور پیدا بکنن؟
ما از بیش از 110 کشور جهان طبق دعوتنامه‌ای که از طریق وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات ارسال کردیم دعوت کردیم جهت مسابقات.
البته 114 تا اعلام شده بود، شما فرمود 110 تا؟
از کردم بیش از 110 تا، حالا آمار دقیقش رو بنده خاطرم که از بین این کشورها 84 کشور به اصطلاح اثر فرستادن و مدارکشون رو فرستادن، عرض کردم بیش از 650 نفر مجموعاً هست.
درسته، بسیار خوب. خب راجع به زمان و مکان برگزاری مسابقه هم بفرمایید که در کجا قرار برگزار بشه؟
ما 5 مسابقه رو برگزار میکنیم به اضافه یک همایش بین المللی، همایش پژوهش های قرآنی.
بله.
که همایش پژوهش ها و مسابقات طلاب علوم دینی، سومین دوره مسابقات طلاب علوم دینی در شهر مقدس قم برگزار میشه. همایش پژوهش ها 25 فروردین محله پایانیش هستش. بیش از 520 مقاله از بیش از 30 کشور به دبیرخانه همایش ها ارسال شده.
بله.
که مجموعاً 16 نفر و 16 مقاله برتر دعوت شدن جهت مرحله پایانی. که 25 انشاءالله برگزار میشه در شهر محتسب کن.
درسته.
اما مسابقات طلاب علوم دینی از تاریخ 21 فروردین تا 25 فروردین تا 26 فروردین در شهر مقدس قم در سالن اجتماعات مدرسه امام کاظم علیه السلام انشاءالله برگزار خواهد شد.
انشاءالله. خب بله.
اما مسابقات 36 دوره مسابقات بزرگسالان مسابقات جمهوری اسلامی ایران و 3 دوره مسابقات بانوان، 4 دوره مسابقات نابینایان و 6 دوره مسابقات دانش آموزان که مجموعاً 4 مسابقه رو تشکیل میده در شهر تهران برگزار خواهد شد در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه که انشاءالله مرحله نیمه نهایی در روز 20 و 21 در هتل هما و اهل فینال مسابقات 21 تا 25 در مصلی بزرگ امام خمینی از ساعت 16 تا 20 انشاءالله برگزار خواهد شد.
انشاءالله. بله. خب جامعه قرآنی کشور و عموم مردم بسیار مشتاق هستند که از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات باشن و قرائت‌های بسیار زیبا را در این دوره از مسابقات بخوان. بشنوم بفرمایید که حضور مردم به چه صورت هست؟ آیا دعوتنامه خاصی در نظر گرفتین یا که عموم مردم میتونن شرکت بکنن؟
بله، خب این مسابقات برای عموم مردم برگزار میشه.
بله.
ما از همه مردم، هم از کوچک و بزرگ، جوان و پیر دعوت میکنیم تا تشریف بیارن و از این محفل قرآنی استفاده بکنن. انشاءالله روزهای 21 تا 25 فروردین در مصلی بزرگ امام خمینی برنامه خوبی هم تدارک شده.
بله.
چون مرحله نهایی مسابقات هم هستش، تلاوت ها بسیار انشاءالله جذاب و شنیدنی خواهد بود و رقابت جدی رو خواهیم داشت. برنامه‌ای هم در حاشیه مسابقات تدارک دیدیم، هم از نمایشگاه محصولات قرآنی و فعالیت های قرآنی که میتونن بازدید بکنن.
بله.
تمامی مردم به هر حال این مسابقات جهت عموم مردم هستش و همت میکنیم شرکت بکنه.
بسیار عالی. خب بفرمایید که به نسبت دوره 35 چه تفاوتی داشتین و چقدر سعی کردین که اون نقاط قوت رو تقویت بکنید و نقاط ضعف؟ طبیعتاً وجود داره تو هر برنامه و هر همایشی که برگزار میشه، طبیعتاً سال به سال باید یک روند رو به رشد و نگاه جدیتری به موضوع باشه. طبیعتاً راجع به موضوع تحقیق کردید، کار کردید و کمیته‌های تخصصی که در این زمینه تشکیل شدن یه نگاه تخصصی نسبت به این موضوع داشتن. بفرمایید که به نسبت قبل چه تفاوتی داره امسال؟
قبل از اینکه این سوال جناب علی پاسخ بدم، من نکته رو فراموش کردم. سومین دوره مسابقات بانوان در رشته حفظ کل هم از تاریخ 20 تا 24 در هتل هما میدان ونک شهر تهران برگزار خواهد شد.
بله.
که انشالله شاهد حضور عموم بانوان در این مسابقه هم خواهیم بود
انشالله.
اما امسال روی کرده مسابقات یک مقدار تغییر کرد و ما نسبت به دعوت از قرآنیان و جامعه قرآنی خارج از کشور جهت حضور در مسابقات تغییراتی رو داشتیم.
بله.
خب بر اساس تغییرات امسال با اولا نت کردم در 3 مرحله مسابقات برگزار میشه. مرحله مقدماتی در قالب ارسال اثر بود که خب بیش از 650 نفر حضور پیدا کردن و شرکت کردن در این بخش و بهترین تلاوت ها انتخاب شد برای مرحله نیمه نهایی.
بله.
در راستای ارتقای سطح کیفی مسابقات و جهت ارتقای سطح تلاوت ها ما مجموعاً از بین 650 نفر 184 نفر رو انتخاب کردیم جهت مرحله بعد. اولاً توی مرحله مقدماتی در پذیرش مرحله اول ما از یک کشور ممکن بود 10 تا قاری معرفی بشه یا 10 تا حافظ معرفی بشه. ما از بین 10 نفر بر اساس تشخیص داوران 1 نفر رو انتخاب کردیم.
بله.
جهت حضور در مرحله نیمه نهایی. در بخش نیمه نهایی هم ارزیابی ها به صورت جد و با دقت انجام میشه توسط داوران و از هر بخش 5 به مرحله نهایی راه پیدا میکنن. یعنی ما بر اساس آسیب هایی که سالهای قبل مشاهده میشد نسبت به حضور قاریانی از کشورها که از سطح کیفی خوبی در تلاوت برخوردار نبودن، امسال اومدیم به اصطلاح بر اساس تغییری که عرض کردم قاریان به صدا مطلوب و بهتر را از کشورها و حافظان برتر را انتخاب کردیم که هم در مرحله نیمه نهایی و مخصوصا در مرحله نهایی شاهد تلاوت‌های اثرگذار و خوبی انشاءالله.
یعنی محدودیت پذیرش داشتید برای انتخاب قاریان؟
امسال ما محدودیت اتفاقا برداشتیم. هر سال طبق به صدا فراخوانی که ما در سالهای قبل برای مسابقات می‌زدیم برای کشورها،
بله،
یک نفر فقط باید معرفی می‌شد. امسال ما از کشورها خواستیم طبق فراخوانی که امسال داشتیم که سهمیه رو مشخص کردیم، گفتیم که هر کشور میتونه مثلا 10 تا قاری یا 5 تا قاری معرفی بکنه که ما دستمون باز باشه در انتخاب بهترین قاری.
بله،
یعنی هم بهترین قاری به اصطلاح اون کشور انتخاب بشه، هم بهترین حافظش انتخاب بشه و همین که بتونیم سطح مسابقات رو بالا ببریم به جهت سطح تلاوت ها و کیفیت تلاوت ها.
بله،
این اتفاقی بود که افتاد. امسال در بخش داوری هم ما بیش از 50% تیم داوری که دعوت شد از کشورهای مختلف، از 14 کشور جهان داورانی هستن که برای اولین بار به کشور ایران میان و از سطح خوبی هم برخوردار هستن.
بسیار عالی، بسیار خوب. باید خدمت شنونده عزیز عرض بکنم که بزرگترین رویداد قرآنی کشور در قالب 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 21 تا 25 فروردین ماه با حضور قاریان و حافظان قرآن از 84 کشور در تهران قرار برگزار بشه که طبق اون چیزی که جناب مغنی هم گفتن دبیر ستاد، حضور عموم مردم آزاد هستش و عزیزان میتونن برن حضور پیدا بکنن در این مسابقات و از قرائت‌های زیبایی که اونجا در واقع اتفاق میفته لذت ببرن. بسیار خوب جناب مغنی، خیلی تشکر میکنم از شما، ممنون که امشب با ما همراه بودید در برنامه گفتگوی 21.
خیلی ممنونم، شما
خدا نگهدارتون باشه. از شما مردم عزیز هم که همراه ما بودید در این برنامه تشکر میکنم. شبی بسیار آرام رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. شب شما بخیر، خسته نباشید انشالله. با تشکر از همکارانون در گروه خبر با بخش شبانگاهی رادیو معارف همراه هستید. در این لحظه به زمان پخش برنامه برکرانه نور و تفسیر سوره مبارکه تحریم آیه 9 نزدیک میشیم با تفسیر بسیار گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی. این برنامه 33 دقیقه تقدیم حضورتون. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بر کرانه نور. بالبينات والزبر وأنزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح بامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قیلت خوننداره مهد داخلین و ضرب الله مثلا للذین آمرم رأت فرعون اذ غالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات ربها و كتبه و كانت من القانتين.